بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولو وجد العین باقیتن ففی تعین رجوعه بها لو طلبها او يتخير الملتقط بين دفعها و دفع البدل مثلا و قیمتا قولان. یادتون است در جلسه قبل عرض کردیم مال پیدا شده اگر بیشتر از درهم یا به مقدار درهم باشد باید یک سال معرفی کنه. خب بعد از معرفی چی میشه؟ عرض کردیم مخیر بین امورن، دو تاشو گفتیم، یکیش تصدق صدقه دادن، دومیش تملک. حکم این دو تا چون جداست اول اینا رو آورد و الا یه امور دیگری هم است، چه امانت نجه داره نزد خودش یا به حاکم بده. حکم این دو تا امر مشترکه. حکمش چیه؟ ضمانته. اگر امانت نجه بدارد مال لوگته رو تا آخر عمرش، اینجا ضامن نیست، دزد بیاد برداره ببره ضامن نیست، اما بعد تملک یا بعد از صدقه دادن دیگه ضامنه. این دوتا حکم چون مشترکه با هم آورد بینشون حکمشون رو گفت فیزمن، بعد اون امر ثالث و رابع رو گفت. خب این فیزمن یعنی چه؟ ضامن بودن. میگه اگر عینش باقیه، مثلا من نیت تملک کردم، یه انگشتر طلا پیدا شده، بعد یک سال معرفی کردم صاحبش پیدا نشد، نیت تملک کردم. خب بعد از نیت تملک صاحبش پیدا شد، الان وظیفم چیه؟ آیا او مطالبه کرد باید همین انگشتر رو بدم بهش یا نه من حق دارم، من ملتقط بگم آقا انگشتر جه ملک منه، اونو من نمیدم بهت، قیمتشو میدم یا مثلشو میدم، اگر مثلیه مثلش، قیمیه قیمتش. آیا اینجا ملتقط اختیار داره یا نه اختیار نداره؟ اینجا اول عین چون باقیه، این ضمانت به چی میخوره؟ اول به عین میخوره، رد العین میشه. اگر بله صدقه داده بود از بین رفته بود یا تملک کرده بود و فروخته بود، اون موقع بله بر عهدش قیمت یا مثل میاد، اما چون الان عین موجوده نه. کدومشه؟ از اخبار چی فهمیده میشه؟ ایشون میگه قولان، دو تا قوله، از اخبار اون اولی فهمیده میشه، یعنی لو روایات ها هم قبلا بود یه مقدار که جا طالبه فهو اولا، یعنی از روایات فهمیده میشه چه اون صاحب پیدا شد اون اولویت داره به این مال. اگر راضی نشد به تملک شما، یه وقت میگه چه شما زحمت کشیدید دیگه، یک سال معرفی کردید منم پیدا نشدم، تو تملک کردی مال خودت، عیب نداره. یه وقت اینطوریه، یه وقت نه، میگه مطالبه میکنه، میگه وقتی مطالبه میکنه از اخبار فهمیده میشه همانو باید بدی. اما مرحوم شهید اول در دروس اومده گفته نه، تملک یه نوع معاوضه است دیگه، انگار معاوضه شرعی است، معاوضه شرعی ها، نه معاوضه بین مالکه. شرع به من این اجازه رو داده، من انگار یه نحوه معاوضه بکنم، این انگشتر و طلا رو بردارم در ذمه‌ام ضامن بشم، اونم به چه نحو ضامنی؟ لو طلب مطالبه کند مالکش. پس من اختیار دارم، میتونم انگشتر رو ندم دیگه، بعد تملک رابطه اون فرد با این انگشتر رابطهش قطع شده، رابطهش با ذمه من هست، با ذمه من هست، من ذمه ما میتونم فارغ کنم. چجور؟ مثل بدم یا قیمت بدم. روشنه؟ اینجا میتونم خودش رو هم بدم، اما مخیرم. من ملتقط رو طرف مجبور نمیتونه بکنه، من مخیرم یا این انگشتر رو بدم یا قیمتشو یا مثلشو، اگر مثلیه مثلشو. ولیکن قول اولی نسته، نه اصلا حق او متعین در اون اول اینه، چون تلف نشده چه اون این حقش هستن، اونه اصلا متعین، اون نه تو میتوانی عوض کنی نه او، متعین این. مگر اینکه معامله کنیش خودتون، بگید آقا انگشتر رو دیگه به من بفروش، بیا پولشو بدم، اون عیبی نداره، اون دیگه یه معاوضه و معامله، یه قرارداد جدیدیه، صرف دیگه بحث لغته نیست. این قسمت رو بخونیم. ولو وجد العین باقیتن، اگر عین رو مالک باقی ببیند، وجدن یعنی بیابد عین رو، من معلوم خوندم چون کلمه عین مؤنثه، به همین خاطر وجده فاعلش به مالک برمیگرده، مالک ظاهر شده و میخواد عین رو بگیره. وجد العین باقیتا، عین رو یافته. چجور یافته؟ در حالی که عین باقی است. این وجده از افعال قلوبه، یافتم. ففی تعین رجوعی بها لو طلبها، آیا متعین این مالک، رجوع المالک بها به این عین، فقط متعین به این عین رجوع کنه، لو طلبها، اگر عین رو طلب کنه فقط باید به این عین رجوع کنه، او یا نه. اینجا دست این ملتقطی مقدار بازه، او یتخیر ملتقط، یا ملتقط مخیر است بین دفعها، این اینو دفع کنه یا و دفع البدل، یا بدلشو دفع کنه. بدل چیه؟ بدل العین، یا مثل یا قیمت دیگه، مثل و قیمت. آیا اینه یا اونه؟ گولانه، دوتا گول است. یظهر من الاخبار الاول، از احادیث اولی در میاد، اما کذا و استغرب المصنف فی الدروس الثانی. مصنف در دروس چی گفته؟ دومی رو، یعنی تخییر رو. خب این فرع تمام شد. فرع بعدی، این انگشتری که من پیدا کردم، این انگشتر یکی از نگین‌ها شکسته، معیوب شده، الان مالکشم پیدا شد، من الان چیکار کنم؟ خب آیا میگه باید عرشش رو بدی؟ عرش نمیتونی بگی قیمت این انگشتر، نه، قیمت انگشتر سالمه، پس اینو تحویل بدی، باید عرشش هم بدی. خب ولو آبت، اگر این عین معیوب شد، زمنه عرشها، عرششو زامن است. من قبلا در درسها عرشو توضیح دادم دیگه، دو تا اصطلاح هست، چون اینجا قرارداد نیست، عرش یعنی تفاوت بین سالم و صحیح. خب و یجب قبوله معها، واجب است قبول عرش همراه با این عین علل اول. بنابر آخ دو گولان نگفتیم، گول اول چی بود؟ متعین است چی؟ عین. خب عین متعینه، باید انگشتر رو بدی بهش، بگی آقا شما یه مالک انگشتر نیستی، بیا. خب میبینه نگینش شکست است، میگه بیا عرششم. مالک نمیتونه اینجا بگه چه من اینو نمیخوام، چون بنابر قول اول متعین چیه؟ متعین اون اینه. پس میفرماید و یجب قبوله، یعنی واجب قبول العرش مال این علال اول. خب علال ثانی چی؟ میگه بنابر ثانی هم ما گفتیم مخیره دیگه. چه کسی مخیره؟ ملتقط مخیره. این شخص مالک چه مخیر نیست. من ملتقط میگم بیا نجینت، بیا این انگشترت با عرش نجین شکسته، عیب نداره بیا. او اختیار نداره، چه من اختیار دارم. قول دوم این بود. پس و چزا علالثانی علالاقوا، علالاقوا ممکنه بعضیا بجن چه اون فرض اختیار در سالمشه. علالاقوا معنیش این است، یه قول اختلافی است. یعنی ممکنه کسی بیاد بجه فرض اختیار در سالمشه، در غیر سالمش قیمت رو یا باید بده یا مثلش. مثلا این ایشون میگه نه، علالاقوا چون ما اختیار رو به ملتقط دادیم نه به اون مالکه. بحث بعدی، بعضی وقتا یک چیزی که پیدا شده زیادت منفصله و متصله پیدا میکنه. مثلا یه چیزی شما بگید چه زیادت متصله و منفصله داشته باشد. مثلا در گوسفند چاق میشه، بهش میگن زیادت متصله. گوسفند بره میزاید، بهش میگن زیادت منفصله. بله؟ میدونم، مثال زیادت میزنیم، مثال زیادتی چه متصله و منفصله میخوام توضیح بدیم. در بحث چیزم درخت، مثلا اگر درخت چیزی گلدان، درخت در گلدان بوده گم شده، اینجا میوه هاش نماع منفصله اگر چیده بشه، میوه رسیده و اینم چیده، اما خود این بزرگ شده در این یک سال بهش میگن زیادت متصله. اینم دیگه مثال برای لغته. اون زیادت منفصل متصل حساب نمیشه، اونو میگن زیادت قیمت. اون یه بحث دیگه. این منفصل، بله، اون بحث دیگری است، اون منافع هست. این زیادت یعنی اضافه شده براش. خب و زیادت المتصله لیل مالک، اون زیادتی که متصل است برای مالک، ول منفصله لیل منتقید، اما زیادت منفصله برای چه کسیه؟ برای ملتقید. اما زواید قبل نیت تملک، اما اون زیادت ها قبل از این که شما نیت تملک بکنید، این بعد تملکه، قبل از نیت تملک. ببینید شما یک درختی رو در گلدان پیدا کرده اید، یک سالم معرفی کردید، اما در این یک سال این زیادت پیدا کرد. این چی گفتیم متصله و منفصله و فرق گذاشتیم، بعد از تملکه. شما نیت تملک کردید، بعد از تملک میوه هایی چیدید مال خودته، اما درخت بزرگ شده، مالک خواست مال مالک، این بعد از تملکه. اما قبل از تملک هنوز در اثنای اون یک سال هر چه زیادته، چه متصله و چه منفصله، تابع اینه. تابع اینه یعنی چه؟ یعنی اینو تملک کردید همه اینا تملک شد. میفرماید اما الزوائد و قبل نیت تملک فتابعتون لل ای. این هم یه نکته. خب یه نکته بعدی، این نکته جالبه، دقت کنید. من چه زامنم؟ لغته رو من تملک کردم، زمان زمانتم چیه؟ بعضی ها میگن همون نیت تملک به شما زمان میاره، زامن میشی. وقتی تملک کردی به ذمت اومد، زامن شدی، بدهکاری. مالج پیدا شد انگار بهش بدهکاریشو میدی. بعضی ها میگن نه، نیت تملک زمان‌آور نیست، ظهور المالک زمان‌آوره. مالک اگر آشکار شد تو ضامن میشی، پیدا شد مالک بعد از اون تو بدهکار شدی، باید بری باش این بدهی تو تسویه کن. بعضی هم میگن نه، از اینم بالاتر، ظهور المالک و المطالبه. اگر مالک مطالبه کند تو بدهکار میشی، مطالبه نکند نه. خب فایدهش چیه؟ ثمره این بحثا چیه؟ ببینید، انسان بدهکار باشه باید وصیت کنه. انسان بدهکار باشه وصیت میکنه. این در یک این ظاهر میشه. اگر کسی بدهی خود انسان رو نمیدونه، باید اگر با نیت و تملک تو ما بدهکارید، باید تو وصیتت بنویسی چه من این مال رو پیدا کردم، تملک کردم و به صاحبش زمان ضامنم. اما نه، بدهکار نباشید، تا ظهور المالک شما بدهکار نیستید، پس هیچ. یا اگر مطالبه باشه بازم هیچ. این یک ثمره. ثمره دوم در کجاست؟ در کتاب و دین، بحث مفلس. شنیدید بحث مفلس؟ چیه مفلس؟ حکم به تفلیس شده، یعنی فرد یه وقت ورشکسته است ولی غرما آدم هایی هستن رعایت میکنن، میگن ایبی نداره شما برو یه مقدار کار کن، یواش یواش بدهی ما رو بده، طلب ما رو بده. این دیگه مفلس نیست، مفلسه ولی مفلس نیست، هیچ حکمی نداره، ورشکسته است ولی چون طلبکارهاش رعایت میکنن حالش رو، حکمی نداره. اینطور نیست محجور باشه. یه وقت نه، این طلبکارها شکایت میکنن، امر این مسئله رو مراجعه میکنن به حاکم، حاکم هم محاسبه میکنه، میبینه چه این دیونش بیشتر از این مایملکشه است، حکم به تفلیس میکنه، پس نمیتونه این اموالش رو بفروشه، هدیه بده، محجور میشه و این اموال بین غرما تقسیم میشه. بین چه کسانی؟ طلبکارا. من یه نکته بین پرانتز بگم، این نکته فن نیست. بدهی در طلب معمولی ذمه انسان مشغوله، در طلب معمولی ذمه مشغوله. وقتی حکم تفلیس خورد، همراه با اون ذمه اموال انسانم مشغوله. به همین خاطر طرف اموالشو نمیتونه چیکار کنه؟ چون حق غیر خورد، حق غرما خورد به این اموال. این اموال مال غرما نیست، غرما یعنی طلبکارا، مال اونها نیست ولی حق اونها خورده. مثل رهن دیگه، در رهن شما ذمت بدهکاره، اما چون جرو داده ای، اون مرتهن، حق مرتهن به این اموال، به این مال رهنی هم خورده، به همین خاطر شما این مال رهنی رو چیکار میکنه؟ نمیتونید بفروشید. ملک توست، اما چون حق اون مرتهن خورده به این، هم ذمه تو مشغوله، هم بدهکاری، هم این عین هم مشغول شده، اما بدون رهن بود، فقط ذمه تو مشغول بود. روشنه؟ در غرما همینطوریه، تا حکم به تفلیس نشده ذمه تو مشغوله به او، مشغول و ذمه است، او مالک ذمه توست، به اموال تو کار نداره. اما وقتی حکم تفلیس خورد، از ذمه میاد کجا؟ به اموال، هم بدهکاری هم اموال. یک مسئله هم بگم دیگه، اینم یادگار یادگار، وقتی طرف میمیره کلن ذمه پاک میشه، میاد به اموال. وقتی طرف ورشکسته میشه و حکم تفلیس میخوره، ذمه و اموال. وقتی صرفا بدهکاره، ذمه نه اموال. صرف بدهکاری یعنی ذمه، بدهکاری تفلیسی یعنی ذمه و عین، بدهکاری میتی یعنی عین. دیگه میت ذمه نداره، به همین خاطر ورثه اول باید از این اموال چیکار کنن؟ ولو اموال ولو اون میته ولو میته بدهکار بود زماندار، یعنی مثلا 2 ماه بعد چک داشت، اما این زماندارش میشه الان چی؟ حال. چرا حال میشه؟ چون میت ذمه نداره، ذمه میت پاچ میشه، کل بدهی میاد کجا؟ اموال دیگه. این یا اینجا چند تا قول است در کتاب الارث خونده اید، یه قولی نست در اموال شریک میشه با ورثه اون طلبکارها، یه قولی نست نه در اموال شریک نمیشه از لحاظ ملکیتی، ولی حق اونها هست، تا حق اونها رو ندی نمیتونی استفاده کنی، شریک نمیشن اونها. اونا شریک احکامی داره، شریک یعنی میتونه تقسیم کنه، ولی نه این شراکت رو نداره، لاچن حقی خورده به این اموال، تا حق او رو ندید شما نمیتونید در اموال چکار کنی؟ تصرف کنی. این سه تا مثال رو یاد تو حاشیه‌تون بنویسید، در بحث‌های خارج هم به دردتون میخوره. ما بعضی وقتا طلب به ذمه هست، بعضی وقتا طلب ذمه و عین است، بعضی وقتا طلب از ذمه به عین منتقل میشه. در بحث خمس و زکات هم این مباحث میاد. شما خمس بدهکارید، بدهکارید به چیه؟ چه نحوه؟ مشهور بجن عین، اون بدهکاری در عینه. میتونی با پول از عین خارج کنید، اختیار داری، ولی وقتی خمس بدهکاری، خمس به کجا متعلق میشه؟ به عین، یعنی بدهی شخص در عینه، در ذمه نیست. اگر در ذمه بود ثمرش چی بود؟ استفاده کنه، به اموال ربطی نداشت، ولیکن به شرع بدهکار بود. مشهور این فتوا رو نمیگن، مشهور میگن که نه به عین متعلق میشه خمس، نه به ذمه. مثلا آقای زنجانی فتواش این است، تا اون مقدار خمس حق استفاده داره، تا مقدار خمس، اون کلی فی المعینه، کلی فی المعین یعنی اون به مقدار مثلا خمس اون آخرش نمیتونه مصرف کنه، آخرین اموالشو، اما اولیشو میتونه مصرف کنه، به عین نخورده، به کلی فی المعین خورده، اون یه بحث دیگریست. اینا بحثای خوبی هن، درسته در کتاب لغت توضیح دادم، اما این بحثی که امروز خوندیم یکی از مباحث عمیق اقتصادی است. روشن تیر؟ اقتصادی منظور فکش فکی ها، حقوقی چیز کار نداره، به علم اقتصاد کار نداره. خب ول آقا از کجا رفتیم به کجا؟ ببینید ثمره دوم رو میخواستم توضیح بدم. اگر بجیم حق طرف با ضمانت، یعنی با تملک میاد، من تملک کردم ضامنم، 3 گل شد دیگه، تملک زمان میاره، ظهور المالک زمان میاره، یا ظهور المالک و چی؟ مطالبه. خب کدومشه؟ چه ثمره‌ای داره؟ یه ثمره‌اش گفتم در وصیت، چه آیا من بدهکارم یا نه. اگر بگیم نیت و تملک منو بدهکار میکنه، بس بدهکارم، وصیت کن. بگیم ظهور المالک، تا مالک ظاهر نشده تو بدهکار نیستی. بگیم ظهور الوالج و المطالبه، بازم تا مطالبه نچرده تو بدهکار نیستی. این یک ثمرش در اون وصیته. ثمره دوم در بحث تفلیسه. شما ورشکست شدید، حق غرما به شما میخوره، حق طلبکارها به اموالتون. آیا اون صاحب این لغت هم طلبکار شماست؟ بله، حال نمیشه. خب مثل میت نیست. پس اینجا باید حساب کنیم، الان با ظهور المالک شما بدهکار شدید، پس اون جزء طلبکار است. اگر با مطالبت المالک بدهکار شدید، نه جزء هر وقت مطالبه چرد میشه طلبکار، الان طلبکار شما بدهکار او نیستی. بخونیم، این بحث خوبی است. 2 بحث و من توضیح دادم یک ارتباط داشت با این کتاب، ولیکن بحثش مهمتر از این کتابه، اونم بحث عین و ذمه و نحوه تعلق انسان، بدهی انسان به ذمهش یا به عین و ذمه یا به غیر.
روشن شد آقا؟
خب ول اقوا، اقوا این است ان زمانها، زمان این عین که من عین و ضامنم، آقای من تملک کردم چه عین و ضامنم. میگه اقوا زمانها لا یحصل به مجرد تملک، به صرف تملک من ضامن نیست، یا به صرف صدقه دادن. پس چه ضامنم؟ بل به ظهور المالک. اینم گول دوم، مالک ظاهر شد، بله من زمان میاد، اون موقع من بدهکار میشم. سواء طالبه او ام لم یطالب، فرق نمی کنه حقشو بخواد یا نخواد. ما الان گول سوم، ما احتمال توقفی علی مطالبته زد، احتمال دارد متوقف بشود زمان بر مطالبه مالک، حتی مالک مطالبه کند ضامن است، مطالبه نکند ضامن من نیستم. خب میگه ببینید اینجا خود دور پیش میاد، شما میگید مالک مطالبه کند تو ضامنی. خب انسان چی میتونه مطالبه کنه؟ حق داشته باشه. آخه شما میگید زمانی که او مطالبه کند تو ضامن میشی، خب او هم زمانی میتونه مطالبه کند چه حقی در بر ذمه شما داشته باشد. این دوره، میگه دور نیست، مطالبه با امکان الحق. به همین خاطر در مدعی و منکر چه میرن در قضا به قاضی مراجعه میکنن، ممکن اصلا نمیدونن این مال اونه، مال اینه، مدعی این میشه این من احتمال میدم این مال منه، اون میگه نه مال تو نیست، میگن خب بریم شرع معین کنه. اینجا شرع میگه خب در دست کدومتون بود؟ قاعده ید میگه دست شما بود، پس شما منکرید، او مدعیه، او بیانه نداره، شما قسم بخور این مال تو ما. شما چه میگفتید این مال منه؟ این مال منه. خب با امکان الحق میگفتید، پس مطالبه مبتنی به حق نیست، مطالبه مبتنی بر چیه؟ امکان الحق. ولا یشکل، اینجا این مشکل نیست که بگید دور میاد، به ان استحقاق المطالبه یتوقف على ثبوت الحق، چه شما زمانی مستحق مطالبه ایست چه حقی بر ذمه او داشته باشید، و الان هم گفتید چه مثلا حق زمانی میاد چه تو مطالبه کنی. این اشکال، اشکال به نظریه سومه ها، میخواد بگه چه اگر نظریه سوم رو بگیریم دور لازم میاد، پس بگو ظهور المالک یا بگو تملک، مطالبه نگو. ببین شما چی میتونی مطالبه کنی؟ اینم میگه چه حق زمانی داره چه مطالبه کنی. او بدهکار نیست، زمانی او بدهکار است شما مطالبه کنی. خب اینجا طور میاد دیگه، مطالبه الحق یتوقف علی الحق و الحق یتوقف علی المطالبه. ما میگیم نه، اینجا این حرف، این قسمتشو قبول نداریم که مطالبه متوقف بر حقه، مطالبه متوقف بر امکان الحقه. من فکر میکنم فلانی از من پول گرفت، الان یادم نیست، بهش میگم آقا من مطالبه میکنم از شما، من این مطالبه ای نداره، ممکنه او انکار کند اصلا با او باشه، اما مطالبه من اشکالی نداره. خب فلو توق، این اول دورو تنظیم میکنه، میگه فلو توقف ثبوته علی، اگر ثبوت الحق متوقف بر استحقاق المطالبه باشه لداره. خب این لا یشکل، این استدلال برای شما مشکل ساز نشه. چرا؟ جوابش اینه لمن توقفه علی ثبوت الحق، این لمن جواب با لا یشکله، چون ما منع میکنیم توقف المطالبه رو بر ثبوت الحق، ما میگیم مطالبه بر ثبوت حق متوقف نیست، بل علا امکان ثبوتی، بر امکان ثبوت حق متوقفه. و هوا هنا چزالج، اینجا هم همینطوریه. من لغت دست اوست، ازش مطالبه میکنم، وقتی ازش مطالبه کردم او بدهکار میشه، امکان بدهکاری هست درش، دقت کنید، امکان بدهکاری درش هست. من مطالبه کنم چون امکان حق دارم، مطالبه میکنم، اونم بدهکار میشه، بعد ضامن میشه. خب ثمرش کجاست این بحث؟ من دوتا ثمره گفتم، در وصیت، در بحث تفلیس. و تظهر الفائده، فایده‌اش کار میشه، فی عدم ثبوته دیناً فی ذمته. فایده‌اش اینجاست، به عنوان دین در ذمه این ملتقط ثابت نمیشه. قبل از آلچ، یعنی قبل از مطالبه یا قبل از ظهور المالچ، وابسته است به اون نظریات دیگه، قبل از اون زالچ میخوره به مطالبه و ظهور المالچ، علا خلاف دیگه. قبل از این مطالبه یا ظهور مالچ، این بر ذمه‌اش این حق ثابت نمیشه. فلا، پس یک موردش این میشه چه؟ فلا یقسط علیه ماله، بر این مالک مال این فرد توزیع نمیشه. لو افلس، اگر این فرد چی بشه؟ مفلس بشه. اگر این فرد مفلس بشه، این وقتی مفلس شد مالش رو چی توزیع میکنن بر این طلبکارها؟ بر این طلبکار توضیح نمیشه، چون اصلا طلبکار نیستین هنوز، تا مطالبه نکنه طلبکار حساب نمیشه، مطالبه کرد بعد الان طلبکار شد. ولا یجب الایساء به، به این مال، مال ملتقط، مال ملقوط میگن، مالی که پیدا شده، وصیت لازم نیست. چرا وصیت لازم نیست هنوز؟ چون بدهی نیست. او بخواد ظاهر بشه مالش، مطالبه کنه، میشه بدهی، پس وصیت واجب نیست. ولا یعد مدیونن، مدیون حساب نمیشه. ولا غارمن به سببهی، غرامت دهنده به سبب این مال حساب نمیشه، غرامت او را باید بده. یعنی ببینید، این ثمره رو توضیح ندادم، از زمانی که من در دستم بود این، تا اون موقعی که مالک ظاهر شد یا مطالبه کرد، در این زمان اینطور نیست من غرامتشو بدم، چون استفاده کردم غرامتشو بدم، چون ملک خودم بوده، چه او بدهکار به او شدم از مطالبه به بعد یا از ظهور المال، اون موقع به بعد بله، اگر نجح بدارم ممکن از من غرامت بخواد، اما در اون ابتداش نمیتونه از من، پس من به خاطر این مال غرامت دهنده نیستم. و همچنین لا یطالب بهو بهی فی الاخره لو لم یظهر فی الدنیا، الا در آخرت نمیتونه از اون مطالبه کنه. آقا تو به من بدهکاری، پس اونو بده من، گلدان منو تو پیدا کرده بودی، منم نمیدونستم تو پیدا کرده ای، یا نخواستم، ظهور المالج یا مطالبه، میگه من به تو بدهکار نیستم، تو اولا تو آشکار نشدی، معلوم نشد توی، یا معلومم شد مطالبه نکردی، من چه به تو بدهکار میشدم؟ یا ظهور المالج یا مطالبه، پس در آخرت هم نمیتونه مطالبه کنه از من. ولا یطالبه به مال، یطالبه فاعلش مالجه، مالج مطالبه نمی کنه از این ملتقط به اون مال در آخرت، اگر در دنیا ظاهر نشه، الا غیر زالج، تا غیر این. پس آقای من، این که ما گفتیم طرف چی زامن میشه، اثر شرعی داره. اثر شرعیش این هسته چی او بدهکار حساب میشه و احکام بدهکار بر او میاد، چون بدهکار احکام داره در شرع. بدهکار اگر بدهیش مخفیه و طرف سند نداره باید وصیت کنه، بدهکار بعد از مطالبه واجب بدهی او رو بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.